أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب خدا رو شکر که الحمدلله این مجلد هم که جلد سوم از یعنی بخش سوم از جلد اول اسفار هست، این هم دیگه امروز و فردا انشاءالله به پایان خواهد رسید و انشاءالله وارد مباحث دیگه ای از مباحث فلسفی خواهیم شد. ولی مرحوم صدر متعلهین واقعا تمام لطف رو، یعنی لطف دانشی رو نه لطف ارزشی رو، در فضای هستی شناسی در اینجا در اواخر این بحث مطرح کردن و فصل 22 یه فصل بسیار غنی است در احکام هستی و وجود شناسی و این نقاوتون عرشیه هم یک نگاهی از بالا و از نگرش های عرفانی به هستی و وجود هست و انصافا بحث رو بسیار غنا بخشیده و قوت مباحث فلسفی در حقیقت در این بحث ها روشن می شود. به هر حال صدر متعلهین یک فیلسوف به معنای تام و کامل کلمه هستند که هیچ چیزی رو در این امر فروگذار نمی کنن. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه بدید که اشارات این فصل رو هم با هم مرور کنیم و در یافتن احکام هستی از منظر حکمت متعالیه با یک نگرش برتر و کاملتر مسئله دیده بشه. در فصل صفحه 540 که اشارات فصل 22 هست، اشاره اول به این هست که در حقیقت بخش قابل توجهی از این نقاوتون عرشیه رو جناب سعدالدین طفتازانی در شرح مقاصد آوردند که بخشی از اونها در حقیقت با کلام خود جناب طفتازانی اما نقل قول از مباحثی که در فضای معرفتی مطرح شده و نهایتاً هم به نظر جناب صدر متعلهین در بحث تشکیک انجامیده است. یه مطلبی رو جناب صدر متعلهین می‌فرمایند و اون استش که فهم تشکیک رو ما آسان نمی‌دونیم. ولا یعرفه الا الراسخون فی العلم، که البته این راسخون فی العلم با اونچه که در قرآن آمده فرق میکنه، اون نگرش های باطنی و تأویلی دارد، این نگرش های تفسیری و ظاهری دارد. چرا مسئله تشکیک رو ایشون اینطور مطرح میفرمان که لا یعرفو الا راسخون؟ چون تشکیک در حقیقت یک نوع تحافظ ظاهری رو با خودش داره، یک وحدت آمیخته با کثرت است. تشکیک یعنی یک حقیقت واحدی که کثیر است، حقیقتون واحدتون متکثره، و به خاطر همین هم میگن تشکیک، یعنی در ذهن شک ایجاد میکنه چطور یک حقیقت واحد میتونه کثیر باشه. ما میتوانیم تباین رو تصور بکنیم، وحدت رو تصور بکنیم، کثرت را در یک حوزه، وحدت را در یک حوزه، اما در یک حقیقت خارجی هم وحدت ببینیم و هم کثرت یک کار آسانی نیست. این نیاز به تأمل داره. ولا یعرفه الا الراسخون، به این معنا که حقیقتی که حقیقت است تو ذهن نیست، در خارج است، مصداق است، عین است، اما در عین حال هم وحدت دارد و هم کثرت، هم وحدتش حقیقی است و هم کثرتش حقیقی است. ولیکن سخن در این است که اجازه بدید در تشکیک اون چهار امری که دخیل است در حقیقت تشکیک خوب باز بشه. چهار امر در تشکیک دخیل است و ارکان اصلی تشکیک رو تشکیل میدهد که اگر این چهار امر نباشن تشکیک نیست. امر اول این استش که اون حقیقت خارجی که مشکک است دارای یک وحدت حقیقی است، یعنی ما میتونیم بگیم هو حقیقتون واحده، این وحدت عنوان حقیقی است، نه اینکه عنوان اعتباری و انتزاعی و ذهنی باشه، نه، در خارج این حقیقت عینیت دارد و وحدت هم دارد. خب این یک مطلب. خب اگر در خارج یک حقیقتی وحدت داشته باشد محذوری نداره، حقیقتی واحده و علی القاعده هم یک حقیقت باید وحدت داشته باشه. این است. رکن دیگر تشکیک این است که باید هم کثرت داشته باشد و این کثرت هم باید حقیقی باشد، یعنی در خارج ما کثرتی داریم که این کثرت در حقیقت اعتباری و ذهنی نیست، این حقیقتی که واحد است کثیر است. این هم نوع مطلب دوم. مطلب سومی که در تشکیک نقش اساسی دارد این استش که کثرت به وحدت برمیگردد. کثرتی که به وحدت برنگردد فهمش راحته، دشواری نداره. مثلا فرض کنید که این دیوار سفید است، اونم سفید است، اما این پارچه سفید است و اون دیوار سفید است. خب این کثرت به وحدت بر نمیگرده، سفیدی یک حقیقت است، اما سفیدی پارچه با سفیدی دیوار با هم فرق میکنن. ما میفهمیم فهم این که وحدت و کثرت به گونه ای باشد که کثرت به یه چیزی دیگه برگردد، وحدت به یه چیزی دیگه، قابل ما قابل فهم. هر دو در سفیدی مشترکن، ولی موضوع یکی پارچه است، موضوع دیگری دیوار هستش. خب این اشکالی نداره که. ولی اونجایی که کثرت به وحدت برگردد، دوتا موضوع نداشته باشیم، ما یه حقیقت داشته باشیم، بگیم این حقیقت در عین حالی که واحد است کثیر است، اینجای بحث داره. چجور میشه یه حقیقتی که واحد است؟ یعنی ما میخوام بگیم که کثرتش به وحدت برمیگردد. اگر که عرض کردیم کثرت اعتباری باشه محذوری نداره، ولی اگر کثرت حقیقی باشه و این کثرت با وحدت هم عینیت داشته باشه و هم غیریت که ما میگیم کثرت داره، این یک مثال. رکن چهارم تشکیک این استش که ظهور وحدت در کثرت. اون سومی ارجاع کثرت به وحدت بود، اما چهارمی ظهور وحدت، یعنی اون حقیقت واحدی که اصل ما اون رو لحاظ کردیم، اون در این کثرات داره خودش نشون میده. اینا این کثرات چیزی دیگری غیر از همه اون حقیقت نیستن، اما اون حقیقت داره خودش رو در مراتب نشون میده. خب جمع این امور اربعه که تشکیک رو در حقیقت داره تشکیل میده یه کار آسانی نیست. اینجاست که جناب صدام تعالی میفهمد که لا یعرفه الا الراسخون. حالا گاهی اوقات با تعابیر مثل این که ما به الاشتراک این ما به الامتیاز و امثال ذالک هست، اینا هم کمک میکنه، کمک ذهنی میکنه تا ما این حقیقت رو. ولی تفکیک این عناصر اربعه و اینها رو در حقیقت در فضای ذهن کنار هم قرار دادن و فهم واقعی از یک حقیقت عینی خارجی رو ایجاد کردن، این یک کار دشواریه. لذا خیلی ها در حقیقت در مسئله در حد تشکیک عرض کنم که مفهومی اومدن جلو، اومدن یعنی گفتن که مفهوم یا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، وقتی مشترک معنوی شد یا متواتی است یا مشکک است، این تشکیک عامی است. خب این خیلی معنی نداره، ولی تشکیک خاص که ناظر به حقیقت هستی است دارای محظور هستش، که فهمش یعنی البته دارای دشواری است. لذا اشاره اول اجازه بدید که ما بخونیم ناظر به این مطلب هستش. صفحه 540 اشارات فصل 22. یکم، نهمین گفتاری که در نحوه موجودیت اشیاء بازگو شد توی همون اصل مطلب قبل از نقابت العرشیه، قبل از نقابت العرشیه نه قول رو مطرح کردن و قول نهم قول جهله صوفیه بوده است، به نقل از گروه از جاهلان صوفیه است. در اسفار این قول با عبارت ثم ان الدائره على السنه طائفه من المتصوفه آغاز می شود. عبارات اسفار در مورد آنان تا آنجا که به عنوان نقاوت عرشیه به بیان گزیده احکام وجود پرداخته می شود به نقل از کتاب شرح مقاصد سعدالدین طفتازانی است و جز چند مورد اختلاف نیست، اما از جمله آنجا که به بیان آراء پیرامون وجود پرداخته می شود بعد از بیان اختلاف در باب کلی و جزئی بودن یا عام و خاص بودن آن در اسفار، این عبارت این خیلی مهمه، درباره حقیقت وجود اضافه شده. چون چی گفتن؟ فرمودن و حقیقت الوجود. ما عرض کردیم که در باب وجود در سه حوزه بحث میکنیم: مفهوم وجود، مصداق وجود و نحوه تحقق وجود و ماهیت در خارج. در این سه حوزه مسائل اختلافی بین انظار و آراء حکما هست، اغلا به تعبیرشون هست. خب اما این مطلب مهمه، و حقیقت الوجود لیست کلیتن ولا جزئیه ولا عامتن ولا خاصه، که اینها به مفهوم برمیگرده. مفهوم وجود یا عام است یا خاص، یا مطلق است یا مقید، یا جزئی است یا کلی، اینو احکام مفهوم وجوده. اما اینجا و این کانت، این کانت اسمش حقیقت الوجوده، و این کانت حقیقت الوجوده مشترکتن بین الموجودات، یعنی یک حقیقت واحده است، ولیکن و هازا عجیبون، یک حقیقتی که مشترک است همه وجود، وجود الله سبحانه و تعالی تا وجود همه ممکنات، شجر، حجر، عرض، سما، عرش، فرش، همه موجودات، بفرمایند که و این کانت، این حقیقت مشترک است بین موجودات، و هازا عجیبون که لا یعرفو الا الراسخون فی العلم. این عجیب بودنش در اینه که در این حالی که حقیقت واحده است مشترک است بین همه موجودات. ما در ماهیات حالت اشتراکی نداریم که، تو مفهوم ذهنی داریم، ولی در خارج به هر حال یا شجر است یا حجر است یا عرض است یا سماست، اینا که مشترک نیستن که، ولی در ارتباط با حقیقت وجود همه وجودات مشترکن، وجود شجر، وجود حجر، وجود عرض، وجود سما، وجود الله، وجود حادث، وجود قدیم، همه وجودن. در ماهیات ما اشتراکی نداریم که، به لحاظ مفهومی چرا، ماهوی چرا، اما به لحاظ خارج و مصداق ماهیت ها با هم متباین هستند. خیلی خوب، این مورد دیگر در نقل اختلاف هست که خب اونا ملاحظه فرمود. وارد اشاره دوم میشه. اشاره دوم ناظر به این استش که خیلی خوب، ما آمدیم و گفتیم که وجود اصیل است، وجود اصیل است و به اصطلاح ماهیت اعتباری است. اگر اومدیم گفتیم وجود اعتباری هست، خیلی خوب، مفهوم وجود در خارج در نیست، بلکه حقیقت وجود در خارج نیست، اون چه که در ذهن هست مفهوم وجود است، حقیقت وجود که به ذهن نمیاد که. خب وقتی در ذهن هست دیگه وحدت و کثرت معنا نداره، کثرت تشریکی، کثرت تباینی معنا نداره که. اما اگر اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم که حقیقت وجود در خارج است، وجود اصیل استش. ها، حالا که گفتیم وجود اصیل است، این سوال پیش میاد، آیا وجود در خارج علا نحو الوحده موجود است ام لا؟ اگر علا نحو الوحده بود، علا نحو الوحدت المحضه موجود است ام لا؟ اگر علا نحو الوحدت المحضه وجود داشت، یعنی واحد شخصی است، وجود واحد شخصی است دیگه، کثرت ندارد. اما اگر علی نحو الوحدت المحضه وجود نداشت، بلکه وجود واحدی بود که با کثرت آمیخته است، این میشه تشکیک. ام لا، اگر نه علی نحو الوحده نبود، یا علی نحو الوحدت الوجود و کثرت الموجود هست، یا الان نحو تباین هست. این 4-5 را رو الان دارن به اشاره رد میشن. آقای خیلی راضیه فرمیده 3-4 جا یا حتی بیشتر حضرت استاد این رو خوب باز کردن، گفتن اگر وجود اصیل است، این سوال ما باید در پاسخ بدیم که وجود در خارج به چه نحو وجود دارد. این سوال دیگه، وجود در خارج اصیل شد، ها؟ تو ذهن نیست، در خارج هستش. خب این وجود به چه گونه در خارج موجود هست؟ علا نحو الوحدت شخصیه است، یا علا نحو الوحدت مع الکسره است، یا علا نحو تباین است، یا علا نحو الوحدت الوجود و کسرت الموجود. و این چهار پنج قول در مسئله هست. باید کاملا آقایون ما حالا که داریم رسیدیم الحمدلله به دستبندی و جمع‌بندی، خوب میتونیم این بحثا رو که راه هم قرار بدیم و به عنوان اسهاره مباحث وجودی اینا رو دریابیم. این اشاره دوم به این نظر داره. صدر متعلین در مواردی از اسفار و شرح اصول کافی به رد پندار جاهلان از صوفیه میپردازد و رد آن به این بیان است که ذات اقدس اله، البته این مطلبی که الان اول فرمودن من این از خارج عرض نکردم، از خارج عرض بکنم بعدم وارد بشم. خب یکی از مسائلی که در فضای هستی شناسی مطرح است سخنی است که جهله صوفیه میگوید. جهله صوفیه مسئله وجود رو آوردن تو ذهن و گفتن این مفهوم واجب الوجود است که واجب هستش تو ذهن. حضرت آقا دارن این مفهوم وجود رو در ذهن تحلیل میکنن، ببینن که به چند صورت میشه دید. میفهمن که مفهوم وجود، آقای اونا خیلی مقتنمه ها، خیلی ارزشمنده این حرفا، جمع‌بندی و اساره گرفتن و امثال ذلک محصول سالها رنج و زحمت است که به اینجا برسه. اینا مقتنم بدانیم، قدر بشناسیم. این مفهوم وجود به سه صورت ممکنه که در ذهن جلوه بکنه. مفهوم وجود، یا مراد از مفهوم وجود مفهوم جامع وجود است که ناظر به وجود به معنای جامع است، یا به معنای مجموع است، یا به معنای جمیع. وقتی تو ذهن رفت یکی از این سه صورت پیدا میکنه. جامع خب طبعا یه مفهوم عامه، یه مفهوم شامله، مثل میگه مفهوم الوجود، الانسان. خب این الانسان یه مفهوم جامعیه، یه مفهوم عامیه، ها؟ شامل همه انسان ها میشه. اینو میگن چی؟ مفهوم جامع، که شامل است و اطلاق دارد، همه معانی هستش. جمعی ناظر به افراد است، تک تک افراد است. وقتی میگیم جمعی افراد یعنی همه افراد به صورت تک تک. مجموع هم باز یک امر به اصطلاح ذهنی است که در ذهن شکل میگیره، که ناظر است به این که ما تک تک این افراد را در کنار هم مجموعاً میبینیم. این سه تا جلوه از مفهوم وجود، جامع، جمیع، مجموع، این هر سه اعتباری‌اند و در ذهن هستند. فرمایید که آقای جهله صوفیه، شما که قائلید به این که مفهوم وجود واجب هست، مرادتون از این مفهوم آیا مفهوم جامع وجود است، یا مفهوم جمیع وجود است، یا مفهوم مجموع وجود است؟ این هر سه اعتباری هست و امر اعتباری نمیتواند حقیقت داشته باشد و واجب باشد، چون واجب این مثال شکل دوم منطقیه. واجب یک حقیقت عینی است، مفهوم وجود یک حقیقت ذهنی است، پس مفهوم وجود واجب نخواهد بود. کاملا شکل منطقی. واجب یک حقیقت عینی است، مفهوم وجود حالا چه جامع چه جمیع چه مجموع یک امر اعتباری ذهنی است، پس مفهوم وجود نمیتواند واجب باشد. صدر متعلین در مواردی از اسفار و شرح اصول کافی به رد پندار جاهلان از صوفیه میپردازد و رد آن به این بیان است که ذات اقدس اله منطبق بر جامع وجود یک، جمیع وجود دو، و مجموع موجودات نمیتواند باشد. چطور؟ زیرا مفهوم جامع وجود امر ذهنی است، یک، و ذهنی بودن آن موجب سهولت ادراک آن برای نفس میشود. و اگر مفهوم جامع هستی واجب باشد، لازم می آید که واجب تعالی یک مفهوم ذهنی شود و ذات اقدس او که لا یحیطون به علما هیچ علمی با آن احاطه پیدا نمی کند، محاط ذهن قرار می گیرد. خب یه برهان دیگه الان اینجا بیان شده. فرمودن چی؟ شما میگید که مفهوم وجود، مفهوم جامعه وجود واجب است. خب این مفهوم وجود، جامعه وجود الان تو ذهن شما هست. خب پس ذهن شما شده محیط و این مفهوم شده محات، در حالی که واجب سبحانه و تعالی محات واقع نمیشه. این یک برهان، خودش یک برهان هست. ببینید واجب سبحانه و تعالی محات واقع نمیشود، وجود اگر مفهوم جامع باشد محات واقع میشود، پس مفهوم وجود واجب نخواهد بود. این برهان ملاحظه فرمایید. و اگر مفهوم جامع هستی واجب باشد، لازم میآید که واجب تعالی یک مفهوم ذهنی بشود. یک، ذات اقدس اله که لا یحیطون به علما، هیچ علمی بون احاطه پیدا نمی کند، محاط ذهن قرار می گیرد، قرار گیرد. ولی طبعا لازمش اینه که واجب سبحانه و تعالی محاط بشه و تالی باطل و مقدم مثل و اشکال دیگر. این راجع به این که اگر ما مفهوم وجود را به عنوان مفهوم جامع در نظر گرفتیم، اما مفهوم وجود را جمعی در نظر بگیم. جمعی یعنی چی؟ جمعی یعنی هر فرد از افراد وجود نیز واجب است. وقتی ما میگیم که بله نیز واجب نیست، ولی اگر ما اومدیم گفتیم واجب الوجود به لحاظ جمعی واجب است، خب این اون که جهل صوفیه میگن، خب میگن که جمعی که خب به لحاظ افراد واجب نیست دیگه، هر کدوم که واجب نیستن دیگه. پس بنابراین این سخن اونها باطله. جمعی یعنی هر فرد از افراد وجود نیز واجب نیست، زیرا در این صورت همه موجودات به نحو کثرت باید واجب باشند و تالی باطل فالمقدم مثل. اما مجموع موجودات جهان هستی نیز نمیتواند واجب باشد. چرا؟ زیرا مجموع یک مفهوم ذهنی است. میگیم آقا مجموع این فرش ها، مجموع این انسان ها، مجموع این درخت ها، مجموع که در خارج وجود نداره که، مجموع فقط در ذهن هستش و در خارج به غیر از جمعی شیء دیگری به نام مجموع وجود ندارد. جمعی یعنی چی؟ یعنی تک تک، این درخت، اون درخت، اون درخت، اون درخت، هر تک تک اینا در خارج وجود دارند، اما مجموع اینها این فقط تو ذهنه. ما در خارج مجموع درخت ها نداریم که. و در خارج به غیر از جمعی شکل دیگری، شیء دیگری به نام مجموع وجود دارد. بلکه واجب تعالی واحد حقیقی و بسیط محض است که از هستی او به وجود نامتناهی و از بساطت او به اینکه کل اشیاء است. خب پس ملاحظه فرمایید اون چه که جهله صوفیه پنداشتن که مفهوم وجود واجب است، این سخن رأساً باطل شد. چرا؟ چون این مفهوم وجود یا مراد جامع است، یا مراد جمیع است، یا مراد مجموع است و این هر سه باطل است. پس بنابراین سخن این که واجب در ذهن به عنوان مفهوم وجود واجب هست، این سخن باطل شد. این هم فرمایش دوم و اشاره دوم. اینا آقای واقعا محترم است و قدر بشناسیم. خب سوم یه نکته رو دارن اشاره میکنن. آیا خیلی به هر حال تحولات و تطوراتی که در حکمت پیش میاد بسیار شیرین و گواراست، برای اینکه آدم تو ابتدا شاید نظر بدعی داشته باشه. بدوی نه، بدعی. از آقا هم اصرار دارم بدوی، بدوی یعنی بیابان، بد یعنی ابتدا که از ابتدا ریشش از بد است. بدعی یک نگاه بدعی داشته باشیم، بعد نگاه مستعنف ما کامل بکن. یه سخنی جناب حکیم سهروردی دارن که با کلیت فرمایش ایشون سازگار نیست. ایشون خب قائلن به این که وجود یک امر اعتباری است و اصلا وجود در خارج امکان نداره. اگر وجود بخواد در خارج تحقق پیدا بکند مستلزم محال است و هر چی که در تحققش در خارج مستلزم محال باشد وجود ندارد. این سخن رسمی و اصلی است که جناب صدر متعالین در باب اعتباریت وجود و اصالت ماهیت بیان کرده. بله حکیم سهروردی، حکیم سهروردی بله. اما در این حال یه سخن دیگه از جناب حکیم سهروردی هست که این با اون سخن جور در نمیاد و در تحافت است و اون این استش که النفس و ما فوقها انیات محضه و وجودات صرفه. قائلن از مقطع نفس تا مفارقات و مبدعات تا به واجب سبحانه متعالی هر چه که هست انیات و محضه و وجودات و صرفه. خب این دوتا حرف همجور در نمیاد. شما میگید که اگر وجود در خواهش تحقق پیدا بکنه مستلزم محاله. خب چه فرقی میکنه بین وجود نفس، وجود عقل با وجود طبع؟ وجود طبع رو محال میدونید ولی وجود نفس و ما فوق نفس را ممکن میدونید، بلکه اصلا میگید که نیت محضه هستش. خب این دوتا سخن با هم جور در نمیاد و لذا در مواردی جناب صدر متعلهین تعجب میکنند از این گونه بیانها و میفرمایند که این یک تهافت آشکاری است که در بین کلمات جناب حکیم سهروردی وجود دارد. اما حضرت استاد میفرمایند که ما حمله بر تهافت نمی کنیم بلکه حمله بر تطور میکنیم، تطور ذهنی. وقتی انسان میاد تو مرحله بالاتر این وجود رو شفافتر میبینه و چنین قضاوتی میکنه. اینجور نیست که تهافت باشه، کما اینکه خود جناب صدر متعلهین هم در گذشته از اسارات الماهیه دفاع میکردن بعد اسارات وجودی شدن. حالا اینم از آقا دفاع میکنه از جناب حکیم سهروردی. سوم، در اقوالی که پیرامون موجودیت اشیا گذشت دو گفتار ششم و هشتم از شیخ اشراق نقل شد. گفتار ششم مبنی بر اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود می باشد و گفتار هشتم مبتنی بر اصالت وجود در واجب و مجردات و عینیت حقایق مجرده با وجودات آنهاست. بگونه ای که مجردات اعم از نفس، عقل، واجب تعالی فاقد ماهیت بوده و تنها موجودات مادی با ماهیت همراه هستند. خب پس این دو گونه سخن گفتن هستش. آیا این دو گونه سخن گفتن تهافت محسوب می شود یا تطور؟ حضرت استاد به عنوان تطور می بینن و جناب صدر متعلهین به عنوان تهافت. صدر متعلهین پیش از این در بحث از اصالت وجود تهافت این دو گفتار در کلام شیخ اشراق را به این عبارت بیان نمود و کذا ما ادا الیه نظر شیخ الهی فی آخر التلویحات من ان النفس و ما فوقها من المفارقات انیات صرفه و وجودات محضه. اینجاست که دارن تعجب میکنن. بلست ادری، بلست ادری، من نمیتونم بفهمم کیفه یسع لهو که چگونه امکان داره مع ذلک نفی کون الوجود، با اینکه قائل است به اینکه به اصطلاح نفس ما فوقها انیات محضه هست، نفی کون الوجود امرا واقعی عینی و هل هازا الا تناقض فی الکلام. اما استاد میفرمایند که شاید نظر شیخ اشراق در آخر تلویحات که به تجرد ماهوی نفس و مجردات فوق آن نظر داده برخلاف آنچه صدر متعلهین اشاره و بلکه تصریح می نماید تهافت و تناقض در کلام او نباشد، بلکه نشان تفاوت و تغییری باشد که در مبنای فلسفی او ایجاد شده. خب این فرمایش حضرت استاد رو باید در حقیقت خیلی باعث یه وقت هستش که میگیم خب آقا این بزرگوار متهافت سخن گفته، متناقض سخن گفته، خب دست به فلسفهش نمیشه زد، اونجا اینجور گفته این. اما اگر بر اساس فرمایش حضرت استاد بخوایم مسئله رو حمل بکنیم کل فلسفهش به هم میریزه. چرا؟ چون ایشون همه این ماهیات رو برده تو ذهن و مفاهیم رو برده تو ذهن برای وجوب، ضرورت، امکان، همه اینها که ما معقولات ثانیه فلسفی میدانیم که عروض در ذهن، اتصاف در خارج، اصلا میگه اتصاف هم در خارج وجود ندارد و یک نگاه کل معقولات ثانی عوض میشه، نگاهش به مسائل عوض میشه. فلسفه ایشون رو بر اساس این تطور باید به گونه دیگری ساخت و این نیاز به یک به اصطلاح بازسازی در حکمت اشراق اتفاق میخواد بیفته. این باید این رو اگر همچین نظری از حضرت استاد درست بدانیم و بگیم که این تطور است نه تهافت، لازمش این است که بیاییم و بر اساس این پایه‌ریزی کنیم. خیلی خوب، مرحوم حکیم سهروردی مثل حکیم صدر متعلهین قائل به اصالت وجود است. اینجوری میشه دیگه، چون ایشون میگه که در نفس و ما فوقها نیات و محضه، بعد هم آقا میفرمایند که این تطور وجود فکری است. این تطور فکری یعنی که در حوزه مسائل گذشته هم که وجود امر، این هم باید بشه اصیل دیگه. خب میشه حکمت متعالی به یه معنایی وجود اصیل میشه در حقیقت. خب وقتی وجود اصیل شد، خب مسائل یا میشه برمیگرده به مشا که تباین واقعاً، یا برمیگرده به تشکیک حکمت متعالیه، باید بازسازی بشه حکمت و چی درست هم بشون. یه حرف که آدم میزنه با تا آخرش وایس باشتی
تطور باشه دیگه، گفتن نفس و ما فوقها نوریت داره؟
نه، میفهمم اینکه وقتی رسید به مسئله نفس این رو فهمیدن، وقتی فهمیدن یعنی وجود اصیله، یعنی تطوره به معنای اینکه اونچه ما در گذشته میگفتیم این نبوده که وجود اصیل نباشه، امر اعتباری باشه. نه، الان وجود اصیله.
داره. نگفتن وجود اصیله.
خب.
نفس و مافوق نفس رو. یعنی تفاوتی بین ماده و فلاماده رو ظاهرا باید.
خب ببینید، نه، سخن این هستش که استدلال و دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. دلیل عقلی این هست که وجود اگر در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه، مستلزم محاله. خب اگر این سخن هست، چه فرقی بین وجود نفس و وجود طبع داره؟
شاید جناب سوال بعدی، شاید بین دو تا بیان بخوام، شاید بین ماده و غیر ماده فرق قائل
نه.
میگن در غذای ماده ماهیت اصیله، ولی از ماده که خارج میشی.
خب ببین، عقلیت الاحکام لا یخصص. خب دلیل عقلی ما چیه؟ وجود اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکند، مسترزم محاله. این وجود مگه فرقی بین وجود عقل و وجود نفس و وجود طبع هست؟ نیستش دیگه. خب اگر اینجا هست، پس فرمایش حاج‌آقا درست در میاد که این تطور است. اگر تطور است، اومد چرا میگه تطور است؟ برای اینکه ایشون اگر بخواد ببین مرحوم صدر متعالی این تعجب میکنه، بعد میگه تعافد و تناقض است. تناقض یعنی چی؟ یعنی شما اونجا گفتید وجود امر اعتباریه، تحقق نداره، اینجا میگید وجود تحقق داره، این میشه تناقض. خب ما برای اینکه از این تناقض دست برداریم، بگیم تناقض نیست، بگیم چی؟ بگیم تطور است. خب تطور است یعنی چی؟ یعنی ایشون قبلا معتقد بود که وجود تحقق ندارد، الان معتقد است که وجود تحقق دارد. حالا که وجود تحقق دارد، قبلی هم تحقق داره در ماده و غیر ماده نداره. در همه شد دیگه، وقتی وجود اصیل میشه دیگه. ببینید وجود میشه اصیل، چرا؟ چون اگر ما به این قائل نباشیم، اون برهان عقلی قبلی ما از دست میره دیگه. عقلیت الاحکام که لا یخصص، نمیتونیم بگیم که آقا وجود در نفس تحقق دارد، اصیل است، اعتباری است، نمیتونیم.
با این فرض هم صرفا باز تحقق وجود ثابت میشه، یعنی اصالت وجود
و
اعتباریت ماهیت نه، ممکنه اصالت همایی باشه. یعنی این بیان ایشون ردی بر اصالت همایی نیست.
چرا؟ وقتی انیاتون محضه شد، وجوداتون صرفه شد، یعنی وجود هستش، ماهیت رفت تو ذهن. انیاتون محضه و وجوداتون صرفه، دیگه ما ماهیت نداریم که، ماهیت میره تو ذهن. چهارم، شیخ اشراق در برخی از همون سوم، شیخ اشراق در برخی از موارد خود به تغییری در معها، این که آجاقا میخواد معید بیاره برای خودش، میفرماید که در برخی از موارد خود به تغییر در مبانی خیش اشاره میکند، مانند بعضی از مسائلی که مبنای پیشین خود را موافق با حکمت رائج مشاء میخواند. صدر متعالین هم همینطوره، در مسئله علم یا در مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح، تطور اندیشه خود از حکمت رائج را گوشزد می نماید. الحمدلله رب العالمین، که دوست مسئله است که انشاءالله در این یکی دو روز تا دوشنبه که بحث هست، ما انشاءالله در خدمت آیون همین اشارات رو خواهیم خوند و انشاءالله در بعد از تعطیلات فاطمیه وارد جلد چهارم میشیم، که انشاءالله بتونیم خدمت آیون از جلد چهار، یعنی بخش چهارم از جلد اول. الحمدلله رب العالمین.